بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جهت تعجيل در فرج عام حضرت حجة الله نفدا و فرج همه مسلمانان مظلوم، خصوصا در غزه با این بحران جدیدی که پیش اومده و نابودی دشمنان راه خدا، خصوصا صهیونیست‌های ددمنش وحشی صفات، صلوات خدا.
مثلا یه سوالی رو بپرسیم، این که موسی صدر این تحویل از اسرائیل دادیم که اگر شیطان با اسرائیل بجنگه ما بریم سمت شیطان، این بیان میکنه چه چیزیه
که اینو گفتیم؟
این شد با موسی صدر میگه اسرائیل شد با موسی صدر و میگه اگر با شیطان بجنگه ما بریم سمت شیطان.
کلامشون تحلیل رو میارن، اسرائیل شر مطلق است.
خب همینجوری میگه، بعد میگه مثلا اگه با چپ به جنگ رو میگیم مثلا سمت چپ، اگه با راست به جنگ رو میگیم سمت راست.
حالا ندیدم
خیلی برد این ترمیش.
نه من ندیده بودم.
یه سوالی سم به چپ هم نیتنید،
اگه با چپ به جنگ منظورش تو
کلی هم مشوری
خلاصه شکر کلی بخوام عرض بکنیم، شما در مقام مدیریت عمل کرده خودتون طبیعیه برای برنامه ریزی میکنید. الان تو خط مقدم دشمنی با اسلام اسرائیله و طبیعیه که شما برای اینکه این خط مقدم دشمن رو بشکنید با دشمن دشمنتون دوست دید. این یه چیز عقلانیه، روایت هم داریم و یه خب باید روایتش بکنن، عقل انسان هم این رو میگه دیگه. این به معنی نیست که ما با شیطان دوست میشیم به اون معنی که واقعا دوست میشیم، منظور این نیست. این که میگه دشمن دشمن دوست داره یعنی این که برای تو آورده ای را دارد که دوست دارد. خب همون آورده رو داره، بحث مدیریت سیاسی هم شما باید همین لحاظ بکنید که آورده ها چیه. اگر تو صف اول دشمنی با اسلام هر الف یا به یا جیم یا داری بود، خب شما باید سعی کنید این رو بردارید، از هر راه مشروعی که هستم باید این کار رو بکن تا برسید به صف بعدیش، برسید به صف بعد. به این معنا خب کاملا معقوله که اینو اگه بخوان بگن خب حرف کاملا درستیه. فعلا هم همین بزنم بسید در توجیه فرمایش ایشون و چیز طبیعی هم هست. عرض کنم که حالا شما فکر کنید امیر مؤمنان اولویت اول رتبیش بعد از ماجرای حکمیت اون بود که دوباره لشکر کشی کنه به شام، اما از جهت زمانی اولویتو چی قرار دادن؟ اینکه بحث خوارج رو جمع کنم، چون نمیتونستن که خودشون برن سمت شام بعد کوفه بیفته دست خوارج، این که نمیشون بذار اول رفتن نهرمان، بعد از اینکه اونجا فارغ شدن مشغول تجهیز لشکر شدن برای حمله به و حرکت به سوی شام که حالا متاسفانه دیگه شهادت فرصت به ایشون نداد، مردم هم همراهی نکردن. خب شاه عباس میگن برای اینکه خیالش از جانب عثمانی راحت بشه تو حمله به شرق و ازبک ها، آذربایجان داد به عثمانی که خیالش راحت بشه، از سمت غرب رفت با ازبک جنگید شکست داد، خیالش راحت شد، بعد برگشت دوباره آذربایجان از عثمان تسلیم. طبیعیش هم همینه دیگه، یعنی هر عاقلی برحال حساب میکنه تو کارش دیگه بتونن، وگرنه فکر کنید بخواد از هر دو طرف به جنگه احتمالا از هر دو طرف شکست میخورد، چیزی نمیموند. شاید توجیه فرمایشیشون این باشه که مطلبم درست. بحثمون در مورد تعارض تو خبر بود، یکی دل بر وجوب و یکی دل بر غیر وجوب و حرمت، و گفتیم که هر دوتا فرض که معتبرن فی حد نفسه، اما چون تعارض دارن، تعارض مستقر از اون تعارض مستقر دارن، در نتیجه باید چی کار کنیم؟ گفتیم چند تا بحث اینجا مطرح میشه، میره به تعادل و تراجیح، و اون چیزی که ما اینجا الان دنبالش هستیم اینه که آیا توقف و احتیاط واجب است یا توقف و احتیاط واجب نیست.
چون مقابل احتیاط تأخیر
اینجا بعد مقابل احتیاط اینجا تأخیره،
یعنی به
هر کدوم خواستی میگیم فتوا بده. بله بله، عرضم که اخبار علاجی برداشت مشهور ازش اینه دیگه که شما مخیری، ولی اگه یادتون باشه خود مرحوم مظفر برداشتش خلاف مشهور بود، ایشون اصلا اخبار تأخیر اونجا قبول نکردن و گفتن که اخبار علاجیه دلالت میکنن بر همون چیزی که مقتضای اصلم هست، که مقتضای اصلم اینه که توقف بکنید، اذا تعارض تساقط و توقف بکنید، ولی مشروع میگن نه، اصل ولو تساقط باشه یه بحثی که مثلا خود اصل تخییر، که میگن نه مقتضای اصل تخییر نیست، از تخییر حکم ثانوی که شعار جعل کرد. ولی خب ایشون اگه خاطرتون باشه یه نبودم یه رجوعی بکنید ارزش داره، که ایشون میفرماید که نه مقتضای اصل اولی تساقطه و ادله علاج که اونم در مقام بیان همین صورت مسئله اونم چیز جدیدی جعل نکردن، جدی جدید جعل نکردن. بله اینو ایشون بحث تعارض رو اشتباه نکنم، آره دیگه آخرهای نواقض الحجه قسمت سوم کتاب، چون که اصول رو چهار قسمت کردن، قسمت چهار اصول عملیه است که فقط استصحابش دارن وجود داره، براءت و تخریم دیگه وجود نداره. قبل از بحث اصول عملیه بحث تعارض ایشون اونجا بود. خب
جون اینجا که این روایت هم اینجا که آخر صفحه بود مادر و عدد توقف خصوص متعارضه این و عدم عمل به وجوده من هما،
خب
توقف مرادش اینی که فتوانه درسته؟
بله
اونجا عدم عمل به وجوده من هما میشه تخییر روی این کار،
نه عدم عمل میشه تساقط، وقتی شد تساقط
عمل به وحده منها میشه تأخیر، عدم عمل به وحده میشه.
کدوم عبارت رو میگید؟
مادر لعنت توقف خصوص متعارضین
و عدم العمل به وحده منها، عدم العمل دیگه که به هیچ کدوم عمل نکنیم تساقط دیگه، تساقط یعنی هر دو رو میذاره کنار، هر دو رو که گذاشت کنار، حالا اگر یه عام فوقانی هست میره سراغ عام فوقانی، نیست میره سراغ اصل عملی، یه کارش اونجا باید بکنه.
عمل به واحد منهما تأخیر میشه، درست در مقابل
آره العمل به واحد منهما آره میشه تأخیر، این عدم العمل یعنی تساقط،
احتیاط میشه
دیگه، نه احتیاط لزوما احتیاط هم نیست، عدم العمل به واحد منهما میذاره کنار میره سراغ عام فوقانی مثلا اگه وجود داره، حالا عام فوقانی هرچی گفت نبود میره سراغ اصل عملی، حالا اصل عملی هرچی بود، ممکنه اصل عملی استصابی باشد که خلاف احتیاط مثلا، یعنی لزوما عدم العمل به معنای احتیاط نیست، در مقام فتوا به هیچ کدوم از این دوتا روایت فتوا نمیده، هر دو رو میذاره کنار، خب رجوع میکنه به عام فوقانی، اگر بود نبود هرچی. مثلا اگر یکی گفته اکرم النحوی، یکی گفته لا تکرم النحوی، هر دو رو میذاره کنار، خب چیکار میکنه؟ خب میره سراغ عام فوقانی، اگر گفته اکرم العلماء مثلا به اون عمل میکنه. اگر عام فوقانی نیست میره سراغ استصحاب، استصحاب فرش العمارات دیگه. خب میبینه که آجان نحوی آخرین حکمی که در موردش بود چی بود؟ به اون عمل میکنه. عرفان که نه استصحاب نیست، میگه براعت. براعت یعنی که خواستی اکرام کن، خواستی اکرام نکن، سلسله مرات به خودشو دهی میکنه. خب بعدی اشاره شد جلسه قبل، اونم این که خود اخبار علاجیه چیز روشنی نیستن. ما تا اخبار علاجیه یه علاج لازم داریم، اخبار علاجیه خودشون دارای تعارضن. اون تعارض رو با هم دیگه صحبت کردیم جلسه قبل، که آیا اخبار علاجیه دارای تعارض که هستن، اما تعارضشون بدویه یا تعارضشون مستقره. این هفته قبل جلسه پیش خدمتتون یه اشاره کرد که چطوریه، یادتون دیگه؟
یادشون باید باشه.
شما که به هر حال آره دقیقه نه دیگه، خب باید قبلا آره کلاس نبودی شیخنا، باید مطالعه کرده باشی دیگه، مطالعه مباحثه که جای خود داره. اما روایت اول متقدمه الامرت بالاحتیاط و امکانت خستم عرض کنم که منها مرحوم شیخ رحمت الله علیه، ما اینو خیلی بد بود، درستش بود که این دو ست و هفته قبل میخوندید هم بالایی، ولی خب شما ها ظاهرا آمادگی نداشتید دیگه، ما کجا اومدیم اجازه ندادید این دو ست رو بخونیم، بحث داره خراب میشه.
اونجا اون صفحه که
شبم پرسیدیم
از اونجا ما آماده
کردیم. نه نه اینو نمیگم، من جلسه قبل به اینجا که رسیدم گفتم اجازه بدید این دو ست رو باید اولی رو بخونیم، اجازه ندادید این دو ست رو بخونیم. اینو دارم عرض میکنم. خب حالا که میگه آقا روایت اولی قشنگ داره میگه آقا تو همون جایی که شما میگید تخییر، همون جا این روایت مالو گفت احتیاط، پس مثل شبیه همون حرفیه که طرف میگوید در عمر بن حنظله، همون جا عرض که شما میگید تخییر این معارضه داره، میگه احتیاط بکنید. فقط روایت عمر بن حنظله فرضش تمکن از لقاء امامه، خب روایت اولی اینطوری نیست که شما بتونید حلش بکنید، پس قشنگ داره تعارض میکنه با مرسله دیباچه کافی. شیخ میفرماید که بر اما قد عرفت ما فیها، مرسله اولی با مرسله کلینی در دیباچه کافی تعارضشون تعارض حجت و لا حجته. دارم با اصطلاحات بهتون میگم، دارم با اصطلاحات میگم، خدایش اینا رو با اصطلاحات داریم اینطوری میگیم خوب مبارزه نکنید، واقعا خودتون ظلم کردید. این طرف قشنگ مسئله اجتهادی اینجا داره اتفاق میفته. سوال
این کنم
اخص سنن ها، این از روایت قبلی
که گفتش
احاظ کنم
که همین روایت مقبوله ها سه سال
اصلا، یعنی قشنگ بحثره بودیم، گفت که اخبار احتیاط وسیله اخبار تخییر تخصیص میکنن، میگه نه مرفوعی اولی از اخبار احتیاط و اما از مرسله کلینی نیست، بین اخبار احتیاط این موضوعش خاصه، چون موضوعش خاصه لذا نمیاد توسط مرسله تخصیص بخوره، بلکه میاد با مرسله تعارض میکنه. جواب چیه؟ جواب اینه که قد عرفت ما فیها، خبر عرق اولی اصلا حجیت ندارد که بخواد با مرسله کلینی تعارض بکنه، حجت که با لا حجت تعارض نداره دیگه. این آیت دارید روایت اولی و اندازه سندش ضعیف است که به قول خود شیخ کسی مناقشه کرد در مورد سند اولی که دعوش مناقشه در سند نیست. اخباری ها که نوعاً بحث سندی مناقشه نمی کنن، مثل مرحوم بهرانی رو میگه دیگه، مرحوم بهرانی اونم دیگه اومده که یه داده که روایت اولی دیگه خیلی سندش ضعیفه. میگه تو هست که سند روایت اولی
اون روایت اول مکاسب
روایت تحفل اقود اون اصلا از اخبار علاجیه نیست، اون در مورد تجارات، اون در مورد مکاسبه. اونی که در مورد اخبار علاجیه است روایت یک ابن ابی جمهور نقل کرده از لیست آقاب علامه که ایشون نقل کرده از زراره، یعنی از ابن ابی جمهور تا علامه سند معلوم نیست، از علامه هم که متوفای قرن هفته یا هشته تا زراره که متوفای 150 باز سند معلوم نیست. یک کسی تو قرن اشتباه الان شک کردم 19 یک کسی تو قرن 19 یک کسی تو قرن 19 با یه واسطه داره نقل میکنه از یک کسی تو قرن 2. خب این معلومه که سند نداره دیگه، سندش وحشتناک. البته متنش انصافا متن خوبی ها، یعنی متنش متنیه که لسانش لسان ادبیات قرن 2ه، ادبیات ادبیات قرن 2ه، اما خب سند نداره، قابل التزام نیست، حالا محتواش نمیشه آدم بپذیره. اصلا روایت اولی کلن ابن ابی جمهور ضرب المثل از روایت های اولی به این که بدون سند بشن، یعنی احیانا روایت هایی که محتواهای خیلی نادری دارن هیچ کدوم هم سند ندارن، بدون ضرب المثلی. خود ابن ابی جمهور بهش نقد شد، نقد های عجیب غریبی هم شد.
جا از بین فوق کسایی هستن که مثلا محتوای روایت داد بر حجیتش کنیم، بگن که این هم محسوس داده شده، مثل خود صحیفه سجادیه مثلا
حرف هستی که در مورد حجیت بحثی مقداری که خیلی از بحث ما دور میشیم. یه چیزایی ممکنه ضعف سند رو جبران بکنه، بله یه بحثایی داریم مثل علو مضمون، علو مضمون مثلا ضعف سند رو جبران میکنه، ولی خب تا شخص به وثوق برسه به این راحتی ها نیست. خب علاوه بر اون که من امکان حملها علا صورت تمکن من استعلام، میگه مرفوعه اوال لعالی مثل مقبوله عمر ابن حنزله، او که هم کرد، او که هم یعنی ظاهرش در فرض جواز تمکن از لقاء امام بود و لذا گفتیم معارضه نمی کند از مرسله کلینی، این روایت اوال لعالی رو می توانیم از باب اینکه طرح نکنیم اینم هم بکنیم بر فرض امکان لقاء معصوم، که در نتیجه معارضه با مرسله کلینی نکنه. عنایت دارید دیگه، روش بزرگان ما این بوده که روایت ها رو حتی اگر قبولم نداشتن طرح نمی کنند، روایت رو اگر قبولم نداشته باشند نخوان بهش فتوا بدن، مثل اینکه اصلا سندش هم ضعیفه نمیشه برا پذیرفت، تعدباً چی کار میکنن؟ برای یک محملی ولو غیر ظاهر حمل میکنن، یعنی روایتی که نمیخوان بپذیرند او رو برای یک محمل صحیح ولو غیر ظاهر حمل میکنن از بابی که طرح نکنن، رد نکنن. درست هم همینه، این سیره سیره درسته که بزرگان ما داشتن، شما میاد بگیرید مثل بعدی روشن فکر نباشید که بخواید زود روایت رو مسخره بکنید بذارید که نبگید دروغه. بزرگان خیلی خیلی سخت روایتی رو تکذیب میکنن، خیلی
دار روایت های ضعیف اینا
رو دارم عرض میکنم دیگه، روایت هایی که ضعیفه خب مثل ما رو مگه روایت ها خب بیشترشون ضعیفه دیگه، خب کل روایت ضعیف سنت داریم، خب که روایت های ضعیف سند رو حتی اونایی که میگم نمیخوان بهش عمل بکنن، یعنی ضعیف سندی که از جد عمل متروکه هم بر خلاف ظاهرش میکنن که به حرف درستی که هست اون هم میکنن دیگه.
فتو کلام
بودن تو که 20 دقیقه با احیان بعد دارو هر فرمایش بزرگان به این کارو میکنن اشاره تقباشون 20 دقیقه وسائل شیعه رو در کل عمرتون تا حالا ورق زده بشید، از این جور موارد زیاد میبینید.
کار
بی ثمری نیست. چی بی ثمره؟ روایت اهل بیت، ما همین روایت های ضعیفی گران داریم، 90% مطمئن نیم که درست. حالا 90% هم نباشه، مطمئنن در طرف بسیار بسیار زیادی هست همین روایت های ضعیفی
خلاف ظهورش. یه چیزی رو برداشت میکنیم برای یه چیز درستی هم میکنیم، اینو میگه.
خب وقتی حجت نیست که من نمیتونم خواهد رو فتوام عوض بکنم، و فتوای من که دیگه طبق حجت باید معین بشه، من طبق حجت معتبر به این فتوایی رسیدم، اون رو باید حملش کنم به همین هر فتوای درستی که رسیدم دیگه. مطمئنم باشید مقدار بسیار زیادی از این روایت هایی که محتواش قابل التزام نیست از اهل بیت صادر شده. اینو بدونید، روایت های زیادی ما داریم که محتواش قابل التزام نیست ولی قطعا از اهل بیت ظاهر شده. خودشون احیانا یه جاهایی گفتن که ما فلان معنای عجیب غریب بگیم، ما اون معنا منظورمون بود. آقا جان شما اینو گفتیم، من نه منظور من اون بود، توی شرایط خاص بوده، توی با یک مخاطب خاص بوده، در اقتضاء خاص بوده، تقیه غیر تقیه، از اینجور موارد خیلی 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 زیاد داشتیم. خب
روبرت میشه یکی با دست و حلسه و اینجور چیزا روایت تشخیص بده، بعد حکم بده، بعد تکلیف کنم بدش؟
اگر کسی از راه های غیر متعارف به فتوایی برسه، یقینم بکنه یقینش برای خودش حجته، برای مقلدینش حجت نیست، نمیشه، چون نسبت به مقلدین یقینش موضوعیه، نسبت به خودش هم طریقی باشه نسبت به مقلدینش موضوعیه. پارسال بود آره. اون روایت ابن حجاج هم که خب برای اونم همینه دیگه، خب میخوان یه جایی گیر کردن نمیدونن چی کار بکنن، میگه آقا ما چی کار بکنیم، حضرت میگه خب بپرسید دیگه. خب کسی اینجا استظهار بکنه بگه آقا جان این روایت مناطش فرض تعارض رو هم میگیره، فرض تعارض مثل مسئله فقدان نسته، حضرت میگه آقا نمیدونید بیاید بپرسید، خب تو متعارضه اینم مثل فقدان نسته نکاف نمیدونه. جواب شیخ اینه که نه، اگر هم بپذیریم که روایت شامل بحث ما میشه، یعنی شامل بحث تعارض میشه که متنش نیست، متن روایت مال فرض تعارض نیست، اگر هم بگیم روایت مال فرض تعارض میشه، این که حضرت فرمودن بیاد بپرسید معلومه مال کیه، مال جایی که امکان لقاء ما هست. حالا هر حضوری امکان لقاء نیست، ممکنه امام حاضر باشه شما امکان لقاء امام رو نداشته باشید. بحث بعدی که بحث مهمی هم هست، روایتیه که حتی از حضرت حجت نقل شده تو کتاب احتجاج، از اون که همیری یک سری سوالات خیلی خوب داره، یک سوالات از سوالاتش میشه فهمید که آدم فاضلی بوده، با اینکه اطلاعات زیادی از خودش نداریم. این همیری اون همیری شاعر نیست، خیلی قبل‌تر مال زمان ما هم سجاده این هست، مال اصل غیبت صغراست، اصلا که اون سید همیری سید اون نیست. این همیری معلوم شخص فاضلی بوده، سوالات خوبی پرسیده، سوالاتش احیانا قاعده است، سوالات خیلی خوبیه. این بزرگوار یه روایت یه مطلبی رو از حضرت پرسیدن در اصل غیبت صغرا که خیلی به بحث ما مربوط میشه، تو اخبار علاجیه از اخباریه که آدم میتونه یک سری نکات دیگه هم جز محتوای خبر ازش استفاده بکنه. یکی همین جایگاه همیری، خود این از رجالی ارزش داره، یعنی یکی از کارهایی که میشد در رجال کرد و تقریبا نشده شخصیت شناسی روات با توجه به همین قرائن سوالاتش، نوع روایاتش، شخصیت شاگرداش، شخصیت مشایخش، این از اون کارهایی که تقریبا ما هیچ کاری تو رجال نکردیم، از اون پروژه های در حد صفریه که ما در رجال میتونیم بکنیم و نکردیم. ایشون میگه من محضر حضرت حجت مکتوبی نوشتم، نه خب غالبا توسط نواب خاص ارسال میشده، اگرچه ما خیلی تصور دقیقی نداریم از تشکیلاتی که در خانه امامهای آخری ما بوده. امامهای آخری ما مسلم خصوصا تو سامرا مثل شرایط امروزی مراجع دفتری داشتند، یه بساطی بوده که ظاهرا برخی از سوالات رو تو دفتر جواب میدادند و یک سری اختیارات بوده، ولی خب خیلی الان روشن نیست جزئیات تشکیلات وکالت ائمه چی بوده، کی کجا بوده. با توجه به اون شرایط تقیه و امثال ذالک ابهامات زیاده که اگر اونا رو ما میدونستیم مسلم در برداشت یک سری از فتاوا اینا راحت تر بودیم و یک سری احیانا از دعاها زیارتهایی که الان وجود داره من جمعه همین زیارت ناحیه مقدسه. مثلا زیارت ناحیه مقدسه تاریخش مال قبل امام زمانه، یعنی به احتمال بسیار این ناحیه مقدسه مربوط به امام زمان نیست. ناحیه مقدسه اشتباه نکنم منظور بیت امام هادیه، نه ناحیه بن امام زمان دیگه، مقدسه شو یا امام زمان. خب بیت امام هادی هم مقدس است دیگه، یادم از امام زمان تاریخی الان شک کردم ولی اشتباه نکنم مال عصر امامت امام هادیه و متن زیارت هم ظاهرا از بیت حضرت در اومده. میخوام یه نمونه شه، بحثایی هست خود دعای ندبه رو باید روش کار کرد، بحثای سندی اینا جای کار داره، کارهای خوب میشه کرد. و از همه مهمتر اون بحثایی بوده که بین علماء شیعه چیا گذشته. اگر کسی یه مقدار شمع اجتماعی شمع سیاسی داشته باشه بخواند که در عصر غیبت صغرا بین علماء شیعه چیا گذشته، چه اختلافاتی پیش اومده و مو به تنش سیخ میشه و خیلی چیزا میشه یاد گرفت، خیلی چیزا میشه یاد گرفت. ولی ما وقت نداریم الان، میخوام یارو با دوستان صحبت کنم. سألني بعض الفقهاء عن المصلي اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه. سوال اینه که میگه آقا جان ببینید یکی از فقها از من پرسید که شخص نمازگزار از رکعت دوم که میخواد پاشه رکعت سوم، هل یجب علیه ان یکبر، ابتدا رکعت سوم باید یه تکبیر بگه؟ عرض کنم که حالا عرض کنم ظاهرا محل بحث بعد از قیامه، بعد از اینکه قیام کرد قبل از تسبیحات اربعه.
یعنی چی میخواد بلند؟
نه ظاهرا بعد
از شدن
چی؟
از اون حین بلند
از ادامهش میشه برداشت کرد که منظور قبل از تسبیحات اربعه است.
اذا قام گفت
آره آره، اذا قام وقت بلند شد. هل يجب عليه فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرا ويجوز ان يقول بحول الله وقوتي اقوم واقعد. یعنی همین که بلند میشه میگوید بحول الله وقوتي اقوم واقعد، اینو میتونه بگه این حین بلند شدنه، اما بعد بلند شدن تکبیر لازم نیست.
آخر خوب
اون چی میشه گفت؟ حین دار میگه. ادامهش از پیش مطالعه نکرد. دارم بقیه همش مطالعه نکردم متاسفانه، خیلی ناراحت نباشم. اصلا که
ما فکر
نه، من اونجا رو گفتم که شما آماده کنید اونو که باید بخونید آره اونو واسه آماده
کنید.
نه اون محدوده رو نه اون محدوده رو گفتم که آماده کنید اینجا رو خودم کنم، خواهش میکنم. نه ولی خب برای بحث مهمیه روایت. ببینید خود این که میگه سألنی بعض الفقها، این نشون میده که همیری یه جایگاهشه. از جواب حضرت هم میشه فهمید که فقیهی بوده، ولی خب تو کتب رجالی ما مغفول مونده این نکته ها.
یعنی شخصیت همیری، یعنی
سوالاشو از طریق سوالاش میشه نه از سوالاشو رفتار حضرت پاسخ حضرت میشه فهمید فقیهی بوده این همیری، اما در کتب رجال ما مغفور بوده. اینو تعجب نکنید، انتظار نداشته باشید که اگر بگید کسی در کتب رجالی ما مثلا چیزی در موردش ننوشتن حتما آدم کوچکی بوده. نه، ممکنه مثلا از بزرگان بوده. ابراهیم ابن هاشم با همه عظمتش هیچ توثیق نداره. تعجب نکنید.
شما هزار کار کردید به صورت تخصصی؟
نه، ولی خیلی خوندم.
تخصصی
کار نکردم. تخصصی اینکه یه برنامه‌ای داشته باشم، یه سیری با یک استادی طی کرده باشم، نه نبودم. ولی خودم مطالعاتم خیلی بود. از جواب فی ذلک حدیثان، جواب اینه که حضرت فرمودن، حالا ظاهرش اینه که خود حضرت نوشتن، اما احتمالم داره که اطرافیان حضرت نوشتن. خب این اطرافیان حضرت کیاند؟ الله اعلم. این که حضرت در دوران غیبت صغرا کجا زندگی میکرده؟ الله اعلم. خیلی ابهامات زیاد، ولی خب ذهنیت ظاهرا اقلا ذهنیت برخی از بزرگان این بوده که حضرت یه خونه خاصی هست، فقط نمیدونیم کجاست، یه خونه یه جای خاصیه و ما نمیدونیم
امنیتی
هست یه جا. آره، یعنی که افراد کمی میدونن، به ما نمیگن، نبایدن بگن. مثلا اقلا بعضی این ذهنیت رو داشتن، این اقلش شاهد داریم برش. اما احد هما دو تا روایت که اینه که اذا انتقل عن حالتا الى اخرى فعليه تکبیر، همین که از یه حالی به حال دیگه منتقل شد در نماز باید تکبیر بگه. ظاهر علیه تکبیر هم وجوب دیگه، یعنی شما در هر جزء نماز از یه حالی به حالی منتقل میشه یه تکبیر لازمه. حالا در مورد قبل قنوت جای بحثه، جای تأمله، قنوت جزء مستحبیه یا نظرفه، هم بحثه که گفتیم. ولی ظاهرا در مورد قنوت هم میگن همین داره، یعنی در قنوت هم میگن قبل و بعدش تکبیر داره.
ظاهر علیه وجوبه.
علیه تکبیر حتی از فعل عمز شاید مثلا وجوبه شدید تر. و اما الحدیث الاخر انه رویه انه اذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر. روایت دوم اینه که میگوید اگر کسی سرش از سجده برداشت تکبیر گفت، تکبیر بعد سجده دوم، نشست، این نشست یا جلسه استراحت مثل رکعت اول یا جلسه تشهد مثل رکعت دوم، ثم قام بعدم بلند شد سر پا فلیس علیه فی القیام بعد القعود، یعنی که فی القیام بعد القعود، بعد از اینکه بلند شد دیگه تکبیر نه. خب خود این تعبیر، تعبیر فانه رویه، تعبیر عجیبیه. ما غالبا از اماما اینجور تعبیر نداریم. آقا جان
قیام بازم برگردم قبلی، یعنی این قیام
که فعل قیام بعد القعود ظاهرا از که قیام حالت قیامون استادن رو میگن قیام. حالا اصراری هم ندارم، حالا بحثمون هم اونجا نیست، یعنی اینقدر هم بحثمون اونجا نیست، حالتم که بحثمون تو حال بلند شدنه یا بعد بلند شدنه با اون کار ندارم. اما خود انتقل عن حالت الى اخرى یعنی که به حالت دیگه منتقل شد، یعنی وارد قیام شد، استاد. خب عرض کنم این تعبیر رویه، تعبیری که ائمه اینطور از ائمه قبلی اینطوری تعبیر نمی کنند، اینم روایت شده. خب امام میدونه دیگه، خب برای جدش چیزی رو فرموده یا نفرموده، امام که منتظر میدونه رویه. این رویه رو راوی به کار میبره نه امام. البته البته در فقه الرضا از اینجور تعابیر زیاده، در فقه الرضا تعابیری هست از اینجور تعابیر که اتفاقا همینو شاهد گرفتن برای اینکه فقه الرضا، فقه رضوی مال امام نیست، واقعا خود اینو شاهد گرفتن برای اینکه این جزء روایت های امام نیست.
تو سوال پرسیدن یعنی سوالشون چون سیاقه مثلا فقاهتی یا داشت جواب همین جوری جواب دادن، یعنی
سب کن کار کنیم شما مطالعه نکردی
امام به ماه و امام
شما مطالعه نکردی بعد بذار بگم تو هم گوش کن. عرض کنم که
نظر خودتون
چیه؟ هنوز دارم میگم هنوز بین مبتدا و خبرم، یه مجال بدی دارم توضیح بدم میدم روبیه. خب این خود اینجور فقط این قسمت آدم روایت رو میبینه یه چیزی در ذهنش ایجاد میشه که بسا این پاسخ پاسخ خود حضرت نیست، پاسخ اطرافیان حضرت. خب یعنی کسانی در بیت حضرت که مسئول پاسخگویی بودن پاسخ دادن. میبینید در جوابم ننوشته، چون گاهی اوقات میگن که حاجان مثلا کتب به خطه زیاد داری، وقع علیه السلام به خطه زیاد داری، یا حالا خود حضرت میگن که اینو من خودم به خطم دارم بنویسم اینم داری. خب این اینطوری نیست یا جود این یا فلان الجواب. خب الجواب کی؟ الجواب دو نقطه روی هم فیزانی که حدیثان این الجواب رو کی نوشته؟ البته اینم بگم ها، اگر فرض کنیم که غیر حضرت اطرافیان پاسخ دادن، به احتمال ضعیف نائب خاص، به احتمال نائب به احتمال قوی تر کسان دیگری که بودن و اصلا معلوم نیست. اینم بهتون بگم خیلی از فعالین تشکیلات ائمه ما ازشون حتی اسمم نداریم. اونایی که برای کارهای محرمانه بس ائمه کردن مطمئن باشید کلی آدم دور و بر ائمه بوده که ازشون حتی اسمم نمونده، یا اگر اسم مونده یه اسم خشکی ازش مونده، چون با دو ساز از اطلاعات که هیچ چیزی به دست نسلهای بعدی از ما نرسیده، در حالی که تو اصل خودشون خدا میدونه چقدر کار کردن چقدر فعالیت کردن، ولی به خاطر محرمانه بودن فعالیت هاشون حتی در اصل خودشون خیلی از علما و محدثین و فعالین علمی فعالین فرهنگی اهل بیت نفهمیدن، چه برسه به نسلهای بعدی. مطمئن باشید اینطوری بوده ها، شواهدش زیاده. اینکه یهویی میبینید مثلا زمان امام باقر مثل مور و ملخ از همه جا میریزن سر امام باقر، قبلش خدا میدونه امام سجاد چقدر کار کرده. یکی از کارهای حضرت این بوده دیگه، هر سال کلی برده و کنیز میخریده، یه سال تربیت میکرده، عید فطر آزادشو میکرده، دوباره میخریده، بعد عید فطر آزادشو میکرده هر سال. اینا برات کجا هن کیان چیکار کردن جزئیات فعالیت های اینا چی بوده؟ تقریبا اطلاعات ما صفره، ولی مطمئنن بوده. یه هایی که برای این هم آدم نریخت نظر امام باقر، تقریبا اطلاعات ما صفره، یعنی مسلم خیلی بودن خیلی. مثلا بعضی ها میگید یه بعضی افراد هستن تو زمانه مثلا تو کتب رجال نگاه کنید میگه الخادم کافور الخادم نسیم الخادم، اطلاعات همینی بیش از این نیست. من شخص اینا رو نمیگم ولی مسلم خیلی از اون خادما خدا میدونه چقدر محرمانه کار کردن، اطلاعات بردن، خبر بردن، نامه بردن، نامه آوردن و و و که هیچ اثری، چون نه فعالیت علمی داشتن یه فعالیت علمیشون. خیلی از این انرجل من اصابنا این روایت های مرسل ما و و و این علت های ارسال اینجور چیز هست کسان نه با طرف حتی اگه کار علمی هم میمورد کرده ارزش داشته که این روایت مرسل بشود ولی نام او برده نشود یه جایی. اون بند خدا خدا راوی فهمیده نامشون آیه برده روایت شده مرسل، چاره هم نبود. کسی بتواند تصور بکنه خب اون دوران تقیه حکومت عباسی با اون همه جاسوس تو خونه امام حسن عسکری چقدر جاسوس بوده، چقدر هم در این حال خادما و کنیزهای وفادار بوده. اصلا داریم تو اون فاصله ای که حضرت رو بخوان غسل کنند و آماده کنند تا نماز بشه در فاصله شهادت حضرت تا شروع غیبت صغرا. تو اون فاصله که دیگه خونه امام حسن عسکری رو خونه خیلی بزرگی بوده داشتن وجب وجبش رو میگشتن که امام زمان رو پیدا کنن، به یه اتاق رسیدن که حضرت تو اتاق مخفی شده بود. درست اون لحظه آخر که دیگه خواستن برسن اونجا، یه کنیزی اومد و برای خود فداکاری کرد، گفت من باردارم از امام حسن عسکری، دیگه اینو بگیر و ببند. و اینا مامورایی که داشتن میگشتن اتاق رو دیگه گفتن به به نونمون افتاد تو روغن، کنیز رو دستگیر کردن و بردن. که اشتباه نکنم اگه درست یادم باشه روایت میگه که دیگه از اون کنیز هیچ خبری هم نشد، رفت تو دیگه نشاخ مردم پیدا شد، ولی خب برقا جون حضرت نجات. ما میگم کسی این فضاها رو باید تصور بکنه، اون وقت خیلی از چیزا رو میفهمه که باید خشک برخورد نکنه با روایات. اینکه اصرار داریم کار با چی انسان 25 ساله رو بخونید، یه مقداری ذهنیتتون ایجاد اصلاح میشه نسبت به واقعیت زندگی ائمه، که باز دقیق نیست. یعنی خودتون احیانا تو اینجور فضاها نیفتید نمیفهمید چقدر سخته. اطرافیان امام حسن عسکری یه زنی رو همینه، یه زنی رو شناسایی کرده بودن تو سامرا که زن است، اگه درست آدم باشه روایت، زن سنی مذهبه ولی پاکس نیت محب اهل بیت، که میتونست قابلگی بکنه. اونو میخوان بیارن واسه وضع حمل حضرت، برای نصف شب میرن زنه رو میکنن تو گونی، بعدم طوری کوچه ها رو میچرخونن که بعدا نفهمه الان کجاست، گیج بشه تو گونی که الان گونی که الان چیزی هستم حتیم که نتونه کجا بردنش، میارنش خونه امام حسن عسکری، بعدم میخوان برگردنش باز همینطور برحال برگردن خونش که هیچ کس هم نفهمه، خیلی تو خونه حضرت نفهمن کسی چی شده، اوضاعی بوده. اینا رو باید تصور داشته باشید بفهمید چی هست. حالا اینو خواستم بگم اگر هم من یه چیزی تو ذهنم دیگه، اگر تخیل نکرده باشم یه چیزی تو ذهنم هست از بهار، خودتون رجوع بکنید. عرض کنم اگر هم فرض کنیم اطرافیان حضرت جواب دادند، آیا الان این حجته؟ اون چیزایی که اطرافیان نوشتند و فرستادند حجته؟ که خیلی از مکاتبه ها تصریح نشده که خود حضرت جواب داده، مکاتبه گفتم بعضی تصریحه که حضرت خودش جواب دادن، اما اون مکاتبه هایی که تصریح نشده خود حضرت جواب دادن چطوریه واسه امام های بعدی آخری ها؟ امام های قبلی نه، از اینجور دوربری خیلی نداشتیم، امام های بعدی داشتن، تشکیلات داشتن. یعنی تشکیلات واقعا زمان امام صادق به شکل خیلی جدی شکل گرفته به خاطر عدم موفقیت در ایجاد حکومت و سرکار اومدن بنی عباس به جای بنی امیه و شکست امام صادق از بنی عباس تو ایجاد حکومت بعد بنی امیه، رد پای تشکیلات امام صادق رو طوری پاک کردن که شما این همه ما روایت خوندیم، این همه روایت که رجال رو خوندیم، با این دید خوندیم، با دقت کردیم به این مسائل، حواسمون جمع بوده، به ظاهر روایت های دیگه که خوندیم که تو اونها هم یه شواهدی هست، ولی واقعا میشه تحسین کرد، خیلی خوب رد پا رو پاک کردن. و همینطور بعدی ها این مرد که ابن عبدالخطاب، من تازه اخیراً به این نکته توجه کردم، این ابن عبدالخطاب طوری قشنگ شاگردان ائمه تونستن رد پای این رو از صورت شیعه پاک بکنن که واقعا تحسین برانگیز. خب این نفر اول علمای شاگردان امام صادق تو کوفه بود دیگه، مهمترین شهر شیعه کوفه بود، نفر اول کوفه هم تو تشکیلات و علمیت و همه چی برات این آقا بوده دیگه، ظاهراً امام صادق اونقدر تحویلش گرفته بود، اونقدرش اختیارات داده بود و بعد که این آقا منحرف شد خیلی واسه امام صادق گرون تموم شد، خیلی سنگین تموم شد. ولی خب بنده از دور که دارم نگاه میکنم به مجموعه تاریخ میبینم واقعا خوب مدیریت شده، واقعا خوب مدیریت. اگر نه اون میتونست خیلی بیشتر از اینا هزینه پاس امام صادق درست بکنه. البته قطعا یک سری از هزینه که درست کرده در تاریخ پاس ما بازخود نداشته، اینم میفهمم نقد نشده، ولی قطعا میدونم که میتونست خیلی بیشتر از اینا هزینه ها داشته باشه. اصلا خلیفه عباسی به تفکیک شاگردان فعال امام صادق رو که دوربری دارند و مجموعه نیروی انسانی دارند و گرایشات دارند، به تفکیک گرایشاتشون آمار داشتن که شاگردان امام صادق یکی زراره، زراره آدماش کیان، هشام آدماش کیان، فلانی ابوبصیر آدماش کیان و گرایش های هر کم از اینا چیه، گزارش داشتن، حساب داشتن. این رو دارم میگم بالا وقت داره میگذره، ولی میخوام ذهنتون باز بشه چطور باید فقه بخونید، چطور باید حدیث بخونید.
حضور نسبت به این گزارهای تاریخ که شما میگید مثلا از روایات مثل بهار پدرش اومده، خود شما نسبت به سندیت اونها میرید تحقیق میکنید یا؟
از سند مهمتر اینه که میبینم این روایت ها در پازل میگنجن یا نمیگنجن. من کل پازل رو دارم، شما کل پازل رو دارید، خب باید ببینید این روایت چقدر با اون پازل همخوانی داره. این مهمترین شاخصی که شما میتونید از جهت حجیت و اعتبار از روایت استفاده بکنید. در کنارم میفهمم که امام صادق اهل مبارزه بود، میفهمم که مبارزه تشکیلات داشته، میفهمم تشکیلات چه اقتضائاتی داره، میفهمم تقیه یعنی چی. همه اینها رو چون میدونم چیه، لذا شما میتونید همین احادیث رو بخونید هیچ چیم ازش برداشت نکن. ولی اگه تو فضا باشید اون وقت میفهمید که آقا معلب بن خنیس چرا اینقدر مورد حب و بغضه. احیانا مورد حب و بغضای داخلیه. میدونید چقدر زرار مخالف از خود شیعه داشته؟ میدونید که یونس ابن عبدالرحمن چقدر مخالف از خودش علمای شیعه داشته؟ نقل میکنن طرف تو جمع علما اومده نیشش رو گرفت، نمیدونم کشیدش آبروش رو بارش، با یونس ابن عبدالرحمن تعجب نکنید. طرف میاد پیش حضرت شروع میکنه به گریه کردن، آدمای خودمون دوستای خودمون منو له میکنن. حضرت میدونید ائمه چقدر پیش این شاگرد، اون یکی شاگرد لعن کردن، بد گفتن، به خاطر اینکه طرف نمیتونسته غیر از اینو از امام قبول کنه. از آن حضرت میگن میگه آقا جان منو وادارم میکنید که شروع کنم از شاگردان بابام، شاگردای خودم بدگویی کنم، این کارو با من نکن، من ناچار میشم این کارو میکنم، ولی شما منو بهت وادار میکنید. اون روایت اول روزه کافی رو بخونید، حضرت یه نامه می نویسن، یه منشور می نویسن، میگن این منشور رو بذارید تو نماز مصلی های خونتون، هر بعد نماز این منشور رو بخونید، نسخه بردارید هر کسی تو خونه خودش تو اون منشور یه قسمت شینه. حضرت میگن حضرت اینقدر ما رو وادار نکنید که علیه بقیه موضوع بگیرید، میایید از وضع فشار ایجاد میکنید که من که ناچار میشم یه چیزی علیه زراره بگم، علیه محمد ابن سنان، علیه کنارشی بود محمد سن، یادش میاد هر دیگه یادم رفته، امثال این چقدر ائمه موضع گیری کردن، بلاهایی که شیعیان میبردن سر ائمه. ناس یادم اون بزرگان ها، کوچکان نه، بزرگان و خیلی مسائل دیگه، خیلی مسائل. اون وقت در مورد مفضل ابن عمر بهتر میتونید قضاوت کنید، در مورد یقتینی بهتر میتونید قضاوت بکنید. حالا کار ندارم من بگم، خیلی چیزا براتون عوض میشه. اون وقت میتونید بهتر بفهمید تو غیبت صغرا چیا گذشته. بجز نائب چهارم، سه تا نائب اول، خصوصا به یک اعتباری نائب سوم، آقا اینا اوضاعی داشتن در زمان خودشون، اوضاعی داشتن.
یعنی چی؟
برید بخونید. فکر میکنید مثلا خیلی راحت حضرت نائب نائب شده و بعد اون مرده اون نائب شده این مرده یکی نائب شده، مگه اینطوری بوده؟ یه فتنه های عجیب غریبی میبینید.
چون
نائب چهارم میگه نه بستر قاروم همه چی تثبیت شده، تثبیت شده دیگه تموم شده، اونم سه چهار سال فوت کرده نفیات نائب نبوده، شما میشه چند سال نیابت کرده دیگه مقابلت کبرا شروع شده. یعنی همین که حضرت احساس کرد جمعیت شیعه، خدا میدونه در دوران غیبت صغرا چقدر ریزش کرده، چقدر ریزش کرده در دوران غیبت صغرا، به خاطر اینکه تشکیلات پاشیده و چاره ای هم نبوده، چاره نبوده. خدا میدونه چقدر وجوهات بردن، چقدر وجوهات بردن. طرف میگه اومدم بغداد، بغداد آقام نائب امام زمان که گفتم فلانی، رفتم دیدم عمامه ریش آیت الله دور بریا برو بیا شروع اوضای فقها، وجوهات میان میبرن چه میکنن چه میکنن، حالا قرائن دیدم قابل اعتماد نیست، بعد نفر بعدی بعد نفر بعدی، حالا یه آخرش نامید شدم. آخرش یکی به هم گفت که یکی هم هست ادعای نیابت داره تو سامر را اوزام، نه اومد سامر را میگه سامر را بود یکی هست تو بغدادشان، برو بغدادم ببین. میگه رفتم بغداد دیدم یه پیر مرد نه دوربری داره سرش هم شلوغ نیست، خیلی آدم نورانی فلان، از قرآن فهمیدم که نه این آدم راستگویه، به این اعتماد کردم، نه وجوهات نه تحویل این دادم اومد. یکی یه نمونه شد. ساعت چنده؟ حالا یه چند دقیقه بخونیم، ما رو باشیم خواستیم کلی درس بخونیم، ولی خب حالا این هم عرضش شاید از دست کمتر نیست، برای رفقا یک ذهنیت درستی باید ایجاد بشه. ما هم اینا رو باز بخواییم اگه داریم میفهمیم برکت انقلاب ها، اگه انقلاب نبود اصلا تصور نمیتونستیم بکنیم این رو تاریخ اهل بیت رو.
همین کتاب
رو میخوندی؟ بنده خودم همه این کتاب هایی که خیلی یه چیزی که الان برداشت کردم از قبل همه شو خونده بودم، ولی قدیم برداشت نمی کردم. بعد که وارد یک سری فعالیت های تشکیلات اجتماعی آدم میشه، اون وقت دوباره وقتی میخونه تازه میفهمه اینه باید داره چی میگه، وگرنه هم این همه آدم تاریخ اهل بیت خوندن.
آقا مثلا یا امام قبل از این
خب آقا اگر تونسته این برداشت بکنه به خاطر اینکه داشته بود تو مبارزات بوده، اگه آقا میخواست تو حجره بمونه صد بارم کتاب های تاریخ اهل بیت میخون انسان از 50 ساله رو نمیفهمی. همینه، از دور نشستن آدم با مطالعه اینا رو نمیفهم، بعد حس آدم باز بشه، حس آدم باز بشه. وگرنه خود حضرت علی هم جسارتا خب دیروز خونده دیگه این حدیث رو. ولی اینکه کسی بتونه فضا رو بفهمه خیلی کمک میکنه، نه اینکه بفهمه، باید حس بکنه.
اون جرفه اولیه که باعث شده مثلا یه فقیه یا مشکل اونطور تو اصل میدان بیاد اون حس رو بکنه شما تجربه بکنه، چی بوده که این جرفه تو باید
کسی به خاطر وظیفه نده. اگر کسی به خاطر وظیفه بیاد وارد یه کاری بشه یه سری تجربیات پیدا میکنه، طبیعی یک سری توانایی در شکوفا میشه.
تعریف اسلام رو اونجور برای خودش در نظر میگیره که توجه بشینه بخونه فتوا بده،
خب دیگه من کار ندارم با اون کسی که اونطور میخواد اسلام بشناسه، ولی این چیزی نمیشه، این نمیشه آجا. کسی بخواد به درد بخوره باید بیاد توی کار، نگران نمیشه. خب عرض کنم که فلیس علیه فرقادم و تشهد الاول یجری هذا المجرا، بعد خود حضرت میفرماین که تشهد اول مصداق این خبر دوم هست، یا به احتمال دیگر التشهد الاول یجری هذا المجرا، یعنی تشهد اول مصداق هر دو تا روایت هست، تشهد اول هم مصداق روایت اوله که خب از تشهد بلند که میشه انتقل عن حالتا الى اخرى، هم مصداق روایت دومه که رفع رأس کرد از سجده دوم، بلند شده تکبیر گفته نشسته، بعد بلند شده، مصداق روایت دوم هم هست. خب معنی شاید اینجاست: و به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا. به هر کدوم از این دوتا روایت عمل کردی ثوابه. اما نکته بسیار مهم تربیتیش این من باب تسلیم، خیلی نکته تربیت مهمه، این که حس تو چیه. میگی چون اهل بیت این دوتا رو گفتن، من از روی تعبد دارم اینو انتخاب میکنم، یکی از این دوتا رو. برخی ها فکر میکنن تخییر یعنی ول بودن. تخییر ول بودن نیست، بلکه تعبد است به یک آزادی که شارع میده. خیلی فرق میکنه. یه بار شما میگید من آزادم، یه بار میگید که من به آزادی که خدا بهم داده آزادم. این فقه ما گاهی قد این نکات تربیتی هم باید از روایات در بیاره، یعنی فقه باید تربیتگر هم باشه. اینم به منباب تصدیق. اینو حضرت نمی فرمودن چیزی نمی شد، می گفت خواهد به هر روایات عمل میکنی عمل رو. میگه نه عمل میکنی، ولی حست این نباشه که بعدی ها ببینیم کدوم بیشتر به حال ما میچسبه. اصلا روایت داریم که روایت داریم که رخص الهی رو بگیرید، خدا یه جایی رخصت داده، شما تنگ نگیر به خودت. اما نکتهش اینه که بگو رخصت خداست، رخصت خدا رو به عنوان یک عطیه از جانب خداوند متعال نگاه کن و بگیر. بگی ها خداوند من یه عطایی داده، گفته در این سفر به جای 4 رکعت ازت 2 رکعت میخوام. با این حس درکت رو بخون، نه با این حس که برگی بشکنم بزنی که دیگه این درکت نماز داشت حالمو به هم میزد، راحت شدیم دیگه چون آخرت درکت میخونیم. خیلی فهم میکنم، هر دو نفر درکت میخونم، اما یه بار کسی میگه این رخصت خداست به من. خب این عشقی توشه، یک تربیتی توشه، بندگی خودش خیلی حرفه. تشهد اول مصداق این دوتا خبره دیگه. تشهد اول که تموم میشه بلند میشی، انتقل عن حالت الى اخرى میشه. تو تشهد نشستی بلند میشی، حالت عوض میشه دیگه. دومی هم که باز همینطوره، سجده رو کردی، تکبیر گفتی، نشستی. خب اگر رکعت اوله جلسه استراحت بهش میگی، اگر رکعت دومه این نشستن تشهدم میگی. من شیخ رحمت الله علیه اینطوری ورود کردم به بحث، فرمایند که آقا ما بودیم به اون دوتا روایت، میومدیم روایت اول رو توسط روایت دوم تخصیص میزدیم، میگفتیم بین اینها جمعشون جمع عرفی وجود داره، بین اینها چون جمع عرفی وجود داره اصلا نوبت به تخییر نمیرسه. تخییر مال کجاست؟ مال تعارض مستقره. اینا تعارض بدوی دارن. خب پس اصلا خود این اتفاقی که تو این روایت افتاده خلاف قاعده است. روایت اول عام دیگه، انتقال از هر حالتی به حالت دیگر. روایت دوم انتقال از حالت جلوس به حالت قیام بعد از سجده. خب پس روایت دوم اخصه، چون روایت اول شامل بحث رکوع هم میشه، شامل قنوت هم میشه. پس اونش عموم خصوص و مطلق باید روایت عام رو با روایت خاص تخصیص بزنیم، نوبت به تخییر نمیرسه. خب پس چرا حضرت تخییر کردن؟ شیخ میفرماید که معلوم میشه حضرت روایت اول رو نقل به معنا کردن، یعنی روایت اول طوری بوده که دقیقا شامل فرض روایت دوم میشده، امکان تخصیص وجود نداشته. روایت اول امکان تخصیص با روایت دوم رو چون نداشته تعارض شده، مستقر کرده فرمودن تخییر. روشنه؟ ببینید آقا، ما دو تا دایره داریم، این دو تا دایره از پای اول پای دوم با ما هستن دیگه.
بله.
اون مشکلیه که کی میخواد حل بشه. عرض کنم که یه روایت اول، عرض کنم مثلا گفته امیرالمومنین علما، روایت دوم گفته لا تکرم النهاد. خب تخصیص میزنید خیلی روشن. اما اگر فرض کنیم قرائنی هست که میگه اکرم العلماء قطعا نهاتو میگیره، یه قرینه هست، چون میدانید که مراد جدی شامل نهات هم هست و اکرم العلماء. خب اگر روایت اومد گفت اکرم العلماء و شما میدونید که این علماء حتما نهات هم توش هست، اون وقت دیگه اکرم العلماء و لا تکرم النهاد جمع عرفی دیگه نه، میشه تعارض، میشه تعارض مستقل. خب خیلی روشنه دیگه، خیلی روشن. این فرمایش امام شیخ رحمت الله، شیخ نتیجه میگیرد که پس حضرت روایت اول رو که اعمه اون رو نقل به معنا کرده، وگرنه روایت اول حتما باید شامل فرض روایت دوم و محل بحث سؤال همیاری می شده. ما اینجا یه مناقشه کوچیکی با معلم شیخ داریم، اونم این که لازم نیست بگیم حضرت حتما روایت اول رو نقل به معنا کرده باشه، نیازی به این نیست جناب شیخ، چون حضرت مسلم مراد جدی امامای قبلی رو می دونن. حضرت مراد جدی امام قبلی میدونه. پس اگر حضرت بداند که در روایت اول مراد جدی شامل فرض خاصم میشده، همین کفایت میکنه که دیگه امکان تخصیص نباشه. لازم نیست بگیم حضرت روایت پدران بزرگوارشون رو نقل به معنا کردن. اصلا من میگم روایت پدر بزرگوار دقیقا اصلا عبارت همین بوده، اذا انتقل من حالتا الى اخرى فعليه تکبیر. خب اما امام زمان علیه السلام میدونستن که این مراد جدی از این شامل بحث ما هم هست، لذا دوباره میشه تعارض مستقر و این باید حلش بشه، حل بکنیم. خب اینجا سوال اینه که خب چرا حضرت حل میکردن؟ حضرت میفرمودن ما دوتا روایت متعارض داریم، تو این دوتا روایت متعارض بیاید از خواهم که اینو بذارید کنار، حکم صحیح این است، حکم الله واقعی رو بیان میکردم. شیخ میفهمد اشکالی ندارد، ممکنه حضرت ولی وظیفه اولیشون اینه که حکم الله بیان کنن، اما ممکنه یک جایی مصلحت اقتضا بکنه حکم الله واقعی رو بیان نکنن، مثل تربیت شاگرد. حضرت یه جایی احساس میکنن که باید به این بنده خدا رو یاد بدن روش حل تعارض رو. حضرت میگه آقا جان من نمیخوام تو حکم الله واقعی رو احراز بکنی، مصلحت واقعی رو احراز بکنی، از مصلحت واقعی بالاتر اینه که بلد بشی با اخبار متعارض چطور رفتار بکنی. یاد گرفتن رفتار با اخبار متعارض مصلحتی دارد بالاتر از مصلحت حالا اینکه شما تکبیر بگی یا نگی حکم الله واقعی چی باشه. این عرض اینا بحث مهمیه، نات بحث جهل حجیت و امثال زاله. کی گفته اهل بیت حتما باید حکم الله مصلحت واقعی رو واسه ما احراز بکنم؟ گاهی یه چیزی از اون مهمتر هست، گاهی بادم یه چیز رو فدای یه چیز دیگه بکنه در نگاه کلام. خب وقتی مخاطب آدم فاضلیه، مخاطب آدم باشعوریه، مخاطب از خودش فقیهه، از سوال پرسیدنش معلوم میشه که آدم عاقلیه. شما هم که میخوای غیبت بکنی، غیبت رو کردی، غیبت صغرا رو کردی، چند سال بعد میخوای غیبت کبرا بکنی. شیعیان شما میمونن با کلی روایت متعارض، پدران بزرگوارت هم که هی شاگرد تربیت کردن، این شاگردان نسل به نسل جلو اومده و پیشرفت شده، یه طبقه ای از علما تربیت شده در جامعه شیعه. خب وقتی همه اینا رو میبینی چه نتیجه میگیری؟ نتیجه میگیری ارزش داره آدم میدونه مسئله تکبیر حکم الله واقعیشو نگه، ولی یه چیز مهم رو یاد بده به این فقها که فردا میخوان بعد غیبت ما جامعه شهری رو میخوان اداره کنن. اصلا معلومه که علمه یواش یواش هی خواستن خودشون رو بکشن کنار، علمای شیعه رو بدن جلو. این فقط این نیست که تحمیل سیاست بنی عباس بوده، اونم بوده البته، خفقان‌ها و کشوندن ائمه به عراق و سامرا و حبس خانگی و اینا بوده، مثلا خود ائمه میخواستن شما اینا داریم تو اون نامه امام هادی علیه السلام یه نامه میمیسه به وکلا یه خودش ازت میتوبه، میگه سربنیست کردن فلانی رو الان من باید به شما بگم اونا رو یه جوری سربنیستش بکنی؟ شما میبینید اون بند خدا باید اصلا که سربنیست بشه من باید بگم ازت تشر میزن؟ میگه خب خودتو برای یه جوری سربنیستش بکنی بکشیدش دیگه ازت تشر میزن. چرا؟ چون میخواد اینا یاد بگیرن دیگه، باید خودشون یه جایی تصمیم بگیرن، یه جایی خودشون بزرگ بشه فکر بکنه، همش که قرار نیست بابا پول در بیاره اینو خرج کنه. هیچ جایی یواش یواش بگی آقا جان پسرم برو خودم یه معلوم که 2000 تومن درآمد داشته باشه. اینه اینه همین مثلا با روایت ها اینطوره. حالا شیخ چون به هر حال آخونده دوباره یه گیری میده، میگه خب الان حضرت مصلحت واقعی رو نگفت، این بنده خدا میخواد بره تکبیر بگه، این تکبیر رو یهویی اگر در لوح محفوظ مستحب نباشه به قصد قربت تسبیح بگه، تکبیر بگه، این عرض کنم که بدعت میشه. خب خودش به خودش جواب میده که آقا این طلا نیست، جواب ما اینه آقا جا اصلا پدای سرت خواهش اصلا سبک سنگینگه بکنی مهم نیست این مسئله، بابا یه دونه تکبیره دیگه، تازه تکبیر واجب مسلم نیست، مسلم چیه آقا جان؟ حتی اکثر تکبیر مستحب درسته، علیه تکبیر علیه ظهورش در وجوبه، ولی بل اجماع ما یه دونه تکبیر احرام بیشتر تکبیر واجب تو نماز نداریم، این اجماعیه. حالا یه تکبیر مستحبی رو آدم بگه یا نگه مهمتره که اینکه یه نفر مثل همیاری رشد بکنه، تازه همیاری هم به صد نفر دیگه این روایت خبر میده اونا رشد میکنن. ولی خب به خاطر اینکه شیخ بحث میشه توجیه بکنه میگه آقا جان حضرت اغراء به جهل نکردن که نفرموده باشن آقا جان مثلا تکبیر مستحب هست در لوح محفوظ، تکبیر مستحب نیست در لوح محفوظ، که حضرت بگیم آقا نگفته این بند خدا ممکنه بره بگه قصد قربت بکنه به عنوان عبادت بدعت بشه، شبیه اقدامات جهل نیست. این هم چی کار میکنه اگر تخییر رو بگیره؟ کسی که تخییر میگیره میاد به قصد رجا میگه دیگه، خب به قصد رجا میگه بدعت هم پیش نمیاد، فدای سرت. عرض کنم که این هم دیگه توجیه دیگه. آن فهمی که قصد رجا منظورش اینه که یعنی قبچی این بند خدا میگه من تکبیر رو بگم یا نگم، اگر در لوح محفوظ تکبیر مستحب نباشه این بند خدا به خاطر فرمایش حضرت بره مخیر بشه اون روایت اولی رو عمل کنه و تکبیر بگه چی میشه؟ بدعت میشه دیگه. البته دوست بخواهم من بحث بردم به استحباب، شیخ بحث برده به تکبیر به وجوب، باز بخواهم شیخ بحث برده به وجوب که میگه آقا جان این در لوح محفوظ واجب نباشه، این بنده خدا به قصد وجوب بگه علیه تکبیر استفاده وجوب کرده، حالا من اصلا گفتم الاجماع مستحب، ولی خب فعلا اینش مهم نیست، اصلا شما میگید همه حرف شیخ، آقا به قصد وجوب میگه تکبیر میگه، میگه آقا جان به قصد وجوب تکبیر میگه بذار بگه دیگه، خب میگه خب شاید واجب نیست، اگه واجب نباشه به قصد وجوب بگه بدعت پیش میاد، نمازش حتی بگیم شاید باطل میشه و امثال ذلک. شیخ میگه شاید از جهت کفایت قصد قرب قصد قربت میکنه، اما خداییش معنای تخییر این نیست، اگر بخواد مخیر باشه و روایت اولو بگیره و از علیه تکبیرم واقعا وجوبو برداشت بکنم طرف چیکار میکنه؟ واقعا قصد وجوب میکنه، واقعا قصد وجوب میکنه. جواب بهتر اینه که بگیم نه این اقراء به جهل نیست، چون یه مصلحت بالاتری هست. تخییر لازمش اینه که اگر روایت اولو گرفت روایت اول میگه وجوب، خب اینا میره قصد وجوب میکنه، قصد قربت کلی نمیکنه. خب تخریب منش اینه. ولی خب پاسخ شیخ اینه که بازم اقرار به جهل نیست. اقرار به جهل یعنی که شما میخوای یه مصلحتی رو از یه شخصی بگیری یا او رو به یک مفسده بیاندازی. بابا این یه مصلحت بالاتر اینجا هست، او رو باید شما احراز بکنید. و نکته نهایی که این روایت چرا تو بحث ما داره؟ خب این روایت بحثش دوران بین جز بودن تکبیر یا عدم جزئیته. بحث بین جزئیت و عدم جزئیته. تکبیر که یه دونه عبادت مستقل یا واجب مستقل نیست. محل بحث ما کجاست؟ محل بحث ما در جایی که شما مردد هستید بین یک واجب مستقل و اینکه نه واجب نباشد. میگید مثلا استحلال یا واجب است یا غیر حرام و واجب. چرا تعارض نسین در توسلیات یا در تعبدیات میگید دعا اندر هلال یا واجب است یا غیر واجب حرام؟ خب یه عمل مستقلیه. در بحث ما هم بحث شرطیته. شیخ محمد بحث شرطیت اگر شما با این مکاتبه همیری بگید توش تخییر جاریست و توقف لازم نیست، به طریق اولا و به اجماع مرکب بحث ما رو هم میگیره. چرا؟ ببینید به اجماع مرکب از این جهت که علماء ما تو بحث دوران گیجید شرط باشه یا شرط نباشه، شک در شرطیت یک چیزی، به عبارت دیگر در اقل اکثر ارتباطی، در اقل اکثر ارتباطی دو گروه هم شک در شرطیت از اونجا بناها و احتیاط. شک در شرطیت از ملحقات بحث مکلفون به، این از ملحقات بحث مکلفون به، یعنی برمیگرده به این که من میدانم نماز 10 جزئی برای من واجب است یا 11 جزئی، نمیدونم کدومشه ولی یکیش هست. میدونم نماز برای من واجبه یا 10 جزئی 11 جز، میشه شک در مکلفون به. ما نحنفی چیه؟ بحث ما شک در اصل تکلیف. اگر حالا از ما حالا اجماع مرکب رو بگم، اجماع مرکب اینه که آقا علمای ما هر کسی در شک مکلفان به گفته احتیاط لازم نیست، در شک در تکلیف قطعا گفته احتیاط لازم نیست. ما نداریم عالمی را که در مکلفان به بگویم. برخی از علما میگن که آجان کلن براعت هم در تکلیف هم در مکلفون به. خب مثل خود شیخ، شیخ میگه در هر کدوم در هر دوتا احتیاط براعت، یعنی احتیاط بگم احتیاط لازم نیست نگم براعت، تعبیر درستش که نفی احتیاط، هم در شک مکلفون به هم در شک تکلیف شیخ قائل که احتیاط لازم نیست. این یه دست از علمای ما. یه دست از علمای ما در مورد شک در شرطیت میگن احتیاط لازمه، اما در تکلیف میگن احتیاط لازم نیست. ما نداریم کسی بگوید در شک در مکلفون به احتیاط لازم نباشد اما در تکلیف احتیاط لازم باشد. اینو ما نداریم.
استاد شیخ که
فرمودین
توی تکلیف
برای مکلفون به قائل به برائت هستید، برائت نگید،
نفی احتیاط توی
دران
رو
هم بیرون مصابه یعنی
تو
قایل
به احتیاط
اونجایی
که مثلا
تحقیق بحث ما مربوط نیست که. ببین آقا جان تمامین چی کار داشتی به هایی رفته اونجا؟ ما میگیم آقا مورد روایت، روایت چی میگه؟ مورد روایت بحل بحث ما نحنفی ما این دوتا داریم بردست میکنیم با متباینه چی کار داریم آقا جان؟ محل بحث ما چیه؟ شک در اصل تکلیف. مورد روایت چیه؟ شک در شرطیت. خب هر کسی در مورد روایت یعنی شک در شرطیت، شرطیت رو احتیاط رو نفی میکنه، در اصل تکلیف هم چی میگه؟ میگه احتیاط واجب نیست. همین است ما کافی. بله، شک در شرطیت هم جزء شبهات وجوبیه است دیگه. یعنی میگویی نماز 10 جزئی واجبه، نماز 11 جزئی، یعنی جزء 11 هم واجبه یا جزء 11 هم واجب نیست، معناش به این برمیگرده. فقط جزء 11 هم وجوب چی داره؟ وجوب مقدمی داره، مقدمه داخلی است. خب در مورد تکبیرت الاحرام، نه تکبیر، اما در تکبیر رکعت سوم که بحث وجوب حالات روایت میگوید، خب اون میگیم آیا وجوب مقدمی داخلیه دارد یا ندارد؟ حله؟ این در مورد اجماع مرکب. اولویت هم که خیلی روشنه دیگه، شیخ میگوید اگر در مکلفان به روایت میگوید احتیاط لازم نیست، پس عند تعارض نسین در شبهه تکلیف قطعا احتیاط لازم نیست. مورد روایت چی بود؟ تعارض نسین در وجوب جزء مشکوک. شرطیت، جزئیت، شرطیت و جزئیت روایت میگه آقا جان چیه؟ احتیاط لازم نیست. محل بحث چیه؟ تعارض نسین در وجوب واجب مستقل. اگه تو اینجا احتیاط لازم نباشه، به طریق اولا تو پایین احتیاط لازم نیست. چرا؟ چون تو این بالایی عدل به اصل تکلیفی داری، میدانی که نماز واجبه، ولی نمیدونم جزء 11 هم هم ضمن نماز واجبه یا جزء 11 هم ضمن نماز واجب نیست. اما پایینی چی؟
به
اصل تکلیف نداری. خب اصلا اصل نگه تکلیفی داری رو نداری، پس به طریق قولا احتیاط لازم نیست.